از میثم کریمی تهیه کننده علی بهرامی و من هم گوینده برنامه در خدمت شما نگین خواجه نصیر، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم تا درودی دیگر بدرود.
امروز قصد داریم از این هفته هر شنبه ساعت 9 شب سوار بر امواج رادیو نمایش به صورت زنده در خدمت خانواده نجیب و فرهیخته تئاتر باشیم. ما قصد داریم تمام تلاشمون رو بکنیم تا بستری فراهم بشه برای ارتباط مستقیم تمام صنوف تئاتر با این برنامه، تا از این طریق مسائل، مشکلات، معضلات و بعضن رویدادهای تئاتری رو به سمع و نظر شنوندگان و مسئولین و سیاستگزاران کلان عرصه نمایش برسیم. هر شنبه ساعت 9 شب سوار بر امواج رادیو نمایش به صورت زنده در خدمت خانواده نجیب و فرهیخته تئاتر باشیم.
لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه برنامه من و صحنه رو بشنوید. من و
صحنه.
این برنامه یک نمایش نامه خوانی دانشجویی است.
نمایشنامه قوطه‌ور در آب، اثر مجتبی زاهدی، نقش خوانان محمد حسین فردوسی، مجید تیزرو، سارا فردوسی، راوی عبدالرضا سفری دریایی، کارگردان سارا فردوسی، تهیه کننده رویا ولی‌زاده.
قسمت سوم.
بذار حالا من برات بگم تو دنبال چی هستی؟ این حرفات همش بهونه است. فیلمه که تو هم بازیگر خوبی نیستی برای انجامش.
آره.
میدونی چیه نازی؟ تو یه مرد میخوای که کلن سیب زمینی باشه. هر جا میخوای بری باید بیاد بدون کم حرف و زیاد. تو رو کامل آزاد بذاره. هر چی خواستی برات سه سوته فراهم کنه. تو هم که انگار شاهزاده، دست به سیاه و سفید نزنی، فقط به خودت برسی و بری دنبال خوشی خودت باشی. نازی، تو شوهر نمیخواستی عزیزم. نمیخواستی و نمیخوای. تو فقط دنبال قول چراغ جادو هستی که خواسته ها تو برآورده کنه. تا جایی که باها تو به خواسته ها تن میده باهاشی عاشقشی. ولی امان از زمانی که نتونه خواستت رو انجام بده. هزار پشت باهاش غریبگی میکنی نازی. ببینم. تو این زندگی چه کار کردی؟ برای زندگیمون چه کار کردی؟
من چی کار کردم؟ بگو چی کار نکردم؟
یادته با هم اول ازدواج قرار گذاشتیم که از صفر با هم آجر به آجر این زندگی رو بسازیم؟ یادته واسه خودمون گفتیم قصری بنا کنیم که همه آرزوی داشتنشو داشته باشن؟ همه از این عشق آرامش حسرت بخورن؟ اما تهش چی؟ همش دنبال این بودی فلان شب کی و کجا دور همی داره؟ چی بپوشی واسه اونجا؟ کی بری خرید؟ کی بری آرایشگاه؟ کی بری فلان جا؟ حالا اگه یه شبم که دوره همیه لعنتیشون نوبتش به خونه ای ما میرسید که رسمن من از یه هفته قبلش باید مثل کارگرها کار میکردم اینجا تا چیزی کم و کسر نباشه، تا خانوم آبروش جلو رفیقای فس فسوش نره. ولی من چی؟ اصلا من برات مهم نبودم اصلا. ببینم نازی، تو اصلا یادت میاد آخرین باری که نشستیم دوره همو تعریف کردیم و گفتیم و خندیدیم کی بوده؟ الان خیلی وقتی که اسم میکنم تو خونه انگار وجود ندارم، انگار منو نمیبینی، فقط شب تا شب میای دستی به چراغ میزنی تا قول چراغ جادو ازش بیاد بیرون و آرزوی مادی تو برآورده کنه و دوباره برگرده همون جایی که بوده.
منزل نازی. ادامه صحبت‌های او با پریسا در حالی که بی‌حوصله است.
پریسا جون، بیشتر از این سر تو درد نیارم. اون شب شاید طولانی‌ترین شب زندگی من بود. این بحثا با این نقضه‌های فرو خورده شده همش یکی یکی سر باز زدن.
مطب دکتر. آرمین خسته و کسل ادامه میدهد.
دکتر، اون شب هرچی حرمت بینمون بود همه شب بین رفت. تو چند روز بعد که اصلا با هم حرف نمی زدیم، یعنی معمولا همدیگر رو نمی دیدیم که بخوایم حرف بزنیم. بعد از اونم فقط داریم زیر یه سقف با هم زندگی می کنیم، بدون هیچ حرفی، بدون هیچ حسی و هیچ چیز دیگه ای. دکتر
ببینم، آرمین جان، میتونی دقیقاً به من بگی کابوسات از کی شروع شدن؟
از یکی دو شب بعد از اون دعوای کذایی.
خب با وجود این حرفا فکر کنم فهمیدم که مشکل شما چیه.
چیه دکتر مشکل ما؟
الان بهت میگم. خب آرمین عزیز، بذار با یه داستان شروع کنیم.
داستان دکتر؟
آره داستان.
ببین آقای دکتر، من اینجا نیومدم داستان بشنوم. اگه راهی چیزی میدونی به من بگو، وگرنه من بلند میشم میرم پی کارم.
صبر کن عزیزم، چند دقیقه است که من سکوت کردم و به حرفای شما گوش دادم. الان هم شما اجازه بده که من حرفمو بزنم، آخرش خودت متوجه میشی که چرا این چیزا رو بهت میگم. ببین، چندین سال پیش تو یکی از شهرهای کوچیک قحطی افتاده بود و مردم اونجا به سختی میتونستن شکم خودشون و زن بچه‌شون رو سیر کنن. از هر 10 تا بچه‌ای هم که به دنیا می آمد، چند تایشون می تونستن زنده بمونن، چون زنها شیر نداشتن که به اونا بدن و بدن همه زنها هم ضعیف شده بود. بچه‌ای هم که بزرگ شده بودن زیاد شانس برای زنده بودن نداشتن، می دونی که به خاطر کمبود تغذیه. خلاصه وضع عجیبی شده بود، فضای غم و اندوه هم کل اون شهر رو فرا گرفته بود، تا اینکه بزرگ و کدخدای اون شهر یه قانون وضع کرد. میدونی اون قانون چی بود؟
نه.
این که دیگه کسی حق بچه دار شدن نداشت تا این خوشسالی تموم بشه. راه حل خوبی بود. مردم هم دیگه اینجوری داغ عزیزانشون رو نمیدیدن و همه چیزم موکول شد به زمانی که خوشسالی تموم بشه. سالها گذشت و خوشسالی هم تموم شد و وضع مردم هم روبرا شد، اما دیگه هیچ کس توی اون شهر بچه دار نشد.
چرا آقای دکتر؟
چون همه ترسیده بودن. خوشسالی رفته بود، ولی ویروس ترس بازگشتن اون به جون همه رسوخ کرده بود. دیگه کسی نمیخواست بچه دار بشه و سال بعد خوشسالی و دوباره اون اتفاقای غم انگیز رخ بده. ترجیح میدادن که همین جوری به زندگی خودشون انایه بدن. اما یه اتفاق دیگه هم داشت تو وجود اونا میافتاد.
اتفاق؟
آره اتفاق. هر سال که میگذشت مردم اونجا گوشه‌گیرتر و افسرده‌تر میشدن. دیگه کسی امیدی به زندگی تو خودش حس نمیکرد. زندگی براشون بیمعنی شده بود و چند سال بعد کل اون شهر پا به سن گذاشته بودن. دیگه صدای خنده و شادی هیچ بچه‌ای هم به گوش نمی رسید. دیگه مردم اونجا علاقه‌ای به کار کردن هم نداشتن، امید نداشتن و همه هم به گذشته نگاه می کردن، نه آینده. گذشته‌ای که با دستای خودشون به خاطر ترس از آینده تباه کرده بودن. و دیگه پشیمونی هم سودی براشون نداشت، چون دیگه توان بچه دار شدن ازشون گرفته شده بود.
دکتر یه لحظه صبر کنی، من هنوز متوجه نشدم این ماجرا چه ربطی به زندگی من داره. بچه؟ من که اصلا مثلم این نبود.
گفتم اجازه بدین من حرفم کامل بشه.
بله.
بچه، شهر و آدماش همه تمثیلن، شما هم به درد اونا گرفتار شدین.
یعنی چی شدم آقای دکتر؟
افسرده عزیزم، افسرده.
این روزا کی افسرده نیست دکتر جان.
درسته ما هممون دوچارش هستیم، ولی به نسبت‌های مختلف. ما هم مثل اون آدمای همون شهریم که ترس از آینده افتاده به جونمون و این ترس هممون رو گوشه‌گیر کرده. انگار امیدو ازمون گرفته. وقتی امیدی هم نباشه دیگه خب حرکتی هم نمیشه.
یعنی اون خوابا همش به خاطر این ترسه؟
دقیقاً.
آخه چطوری؟
ببین اون دریا، خب حالا یا اون رودخونه‌ای که تو داخلش افتادی و داشتی توش غرق می‌شدی همین دنیاست. و از اونجا که می‌بینی داری غرق می‌شی ترست شروع میشه. ترس از آینده‌ای که ازش خبر نداری، ترس از غرق شدن. پس واسه این که این اتفاق نیفته دست و پا میزنی و به هر گوشه میزنی تا به شاخه‌ای چنگ بزنی، اما اون شاخه یا میشکنه یا غیب میشه. میدونی چرا؟ چون میخوای با اتکا به یه چیز نازک یا غلط برا خودت اتکا پیدا کنی و اون بشه ستون نجات تو. حتی حس میکردی عشق زندگی میتونه اون شاخه باشه که تو رو از این وضع نجات بده، غافل از این که این شاخه اونقدر جون نداره که بتونه همه وزن تو رو تحمل کنه و تو باید به یه شاخه قوی تر تکیه میدادی، نه این شاخه های ضعیف و نازک. متوجه شدی من چی میگم؟ وقتی همه اونها از بین رفتن دیگه به ناامیدی کامل رسیدی و خودتو سپردی به دست آب و غرق شدی.
دکتر حقیقتا من متوجه نشدم اون شاخه اصلیه چیه؟ اگه عشق زندگیمون شاخه نیست پس اون چیه؟
اونو باید خودت پیدا کنی.
خب من چجوری باید پیداش کنم؟
برگرد به همون سوال خودت که تو جوونی از خودت داشتی.
در واقع دکتر من...
خب دیگه وقت ما تموم شد، امیدوارم تونسته باشم کمکی بهت کرده باشم.
مرد کاملا بهت‌زده است و غرق تفکرات خودش است. دکتر بلند می شود و دست را به علامت خداحافظی جلو می آورد و مرد که کمی طول می کشد متوجه این حرکت دکتر می شود، سریع بلند شده و به دکتر دست می دهد.
ممنونم دکتر، ممنونم.
خدا نگهدار.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه خوانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
رادیو نمایش با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار می کند.
مسابقه ی کتابخوانی دانایی توانایی است.
دانش آموزان می توانند از شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 هر روز با دنبال کردن این برنامه از رادیو نمایش و پاسخگویی به سوالات در سایت این شبکه از جوایز ارزنده این مسابقه برخوردار شوند.
دانایی توانایی است.
مسابقه کتابخوانی دانایی توانایی است.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
بله دوستان، رسیدیم به ساعت 10:45. تا کنون 4 قسمت از مجموعه نمایشی بزرگمرد رو شنیدیم و در این لحظه میخوایم ازتون دعوت کنیم که قسمت 5 از این نمایش رو بشنوید. دوستان، لازم به توضیحه که تهیه کننده ی این نمایش محمد اسماعیل پور و کارگردان این نمایش آقای مهدی طهماسبی هستند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بزرگ مرد، نویسنده بهناز امینی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، حمید یزدانی، عباس توفیقی، فریبا طاهری، بهادر ابراهیمی، میر طاهر مظلومی. با شرکت و کارگردانی مهدی طهماسبی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده محمد اسماعیل پور. قسمت پایانی. سلام به شنونده های محترم رادیو نمایش. در قسمت های پیشین نمایش بزرگمرد شنیدیم که محسن خلیلی و پدرش محمود خلیلی وقتی از سفر تحقیقاتیشون برمیگردن، برای تحویل دستگاه های مخصوص کارخانه شون در قسمت تحویل بار فرودگاه مهرآباد دچار مشکل میشن. برای همین محسن خلیلی برای دفاع از طرح تأسیس کارخانه و دریافت مجوزهای لازم به تنهایی در جلسه دفاعی حضور پیدا میکنه، جلسه ای که احتمال اون میره که با کارشکنی های مخالفان پیشرفت ایران به سختی پیش بره. و حالا قسمت آخر این مجموعه رو تقدیم شما میکنیم.
بله.
محسن جان.
بله.
چند ماهی میشه که هم دیگر رو ندیدیم.
بله بله، از آخرین باری که به اتفاق مهندس خلیلی با شما دیدار داشتیم 7 ماه میگذره.
آره. دفتر من توی آبادان. درست 7 ماه پیش شما با مهندس خلیلی بزرگ اومده بودیم پیش ما. خب از اون موقع تا حالا چه کارا کردی؟
تا مقدمات سفر انجام شد 1 ماه طول کشید.
پس به توصیه‌ام گوش کردین و رفتیم فرنگ.
بله بله، رفتیم آمریکا و آلمان. به اتفاق پدر از چند کارخونه بازدید کردیم. ضمن این که منم توی چند دوره آموزشی کوتاه مدت و خیلی فشرده هم شرکت کردم.
بله، در جریان هستم.
بله.
محمود با هم در ارتباط بود. سعید پسر آقای علیزاده، خدا بیامرز، هر چه گیر میکرد میومد سراغم. راستی ببینم محمود چرا خودش نیومد جلسه؟
ما تازه رسیدیم تهران. پدر و سعید ناچارم توی فرودگاه موندن تا یه سری از دستگاهی که برای کارخونه خریدیم تحویل بگیرن. منو فرستادن بیام جلسه.
پس برای گرفتن مجوز کارخونه تو میخوای دفاع کنی؟
بله بله، البته قراری نبود، ولی خب مجبور شدیم.
چرا؟
قرار بود بارها رو سعید تحویل بگیره، ولی یه مشکلی پیش اومد و پدرم مجبور شد پیش سعید بمونه تا کارا رو انجام بدن.
برو جلو تا ببینم چی کار میکنه. البته من مهندس رحیمی رو قبلا توجیه کردم.
توجیه کردی؟
بله، تا بقیه مانتون نشن.
البته بعد از خدا روی کمک شما حساب باز کردم.
باشه، مطمئن باش. اما خودت باید خیلی مسلحت علمی و دقیق از تر راه اندازی این کارخونه دفاع کنی. محمود بهت گفته شده دیگه نه؟
بله بله، چون نمیخوان این کارخونه را بیافته.
باریکلا باریکلا به تو جوون و شیار.
البته نسبت به پروژه‌های قبلی پدرت یه خورده کارت راحت تره.
آقای فلا اجازه هست چیزی بگم؟
بله.
پدرم با تجربه تره، میخواد جلسه رو لغو کنیم تا خود پدرم بیان و دفاع کنن.
این چه حرفیه محسن؟ بله کاملا. اگه تو به لزوم راه اندازی کارخونه باور نداری بسر.
معلومه، عمیقا باور دارم این کار برای مردم مملکتمون خیلی لازمه.
خیالم راحت شد که میدونی چی کار داری میکنی. بس محکم و قاطع در مقابل کسانی که تو این جلسه نشستن ازش دفاع کن. ببین اون آقایی که اون بالا نشسته، ببینی مهندس رحیمیه، رئیس این جلسه است. فکر کنم میخوام شروع کنم. موفق باشی بسرم.
خیلی ممنون از دلگرمی تو.
آقایون هیئت بررسی مجوز کارخونه مهندس خلیلی، بسیار خوش آمدید. با اجازتون جلسه رو رسما شروع میکنیم. آقای مهندس حبیبی.
بله آقای مهندس.
بر اساس پرونده این شرکت موضوع جلسه رو به طور دقیق مطرح کنید تا در موردش بحث و گفتگو کنید.
حتما آقای مهندس، اطاعت میشم. آقای مهندس خلیلی میخوان برای کارخونه بوتان مجوز بگیرن.
ما قبلا هم در این مورد جلسه داشتیم، درسته؟
بله. طبق صورت جلسه موجود در پرونده، حضرت عالی از درخواست کننده مجوز یعنی مهندس خلیلی خواستین در این مورد اطلاعات بیشتری ارائه کنن.
پس آقای مهندس خلیلی جوان.
بله.
در جلسات قبلی از مهندس خلیلی پدر اطلاعاتی خواستیم. شما آماده هستید که به جای ایشون درباره ضرورت راه اندازی چنین کارخونه‌ای به ما اطلاعات بدید؟
حتما.
پس خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. اول باید به عرض شما حضار محترم برسونم که این کارخونه قرار هست به طور مشترک توسط من و پدرم مهندس محمود خلیلی راه اندازی بشه.
بله میدونیم پدرتون نیومدن. آقای حبیبی به لحاظ قانونی یه نفره میتونن از طرحشون دفاع کنن؟
چون که اسم هر دوشون در مکاتبات موجوده، بله امکان پذیره.
پس مهندس خواهش من بفرمید.
بله چشم. همیشه به عنوان یک ایرانی متخصص فکرم این بوده که برای حل مشکلات صنعتی کشورم کاری کنم تا حد ممکن این مشکلات برطرف بشه.
بله.
البته نه به تنهایی، بلکه به کمک دوستانی که در این زمینه سررشته دارن. در یکی از سفرهایی که پدرم آقای مهندس محمود خلیلی به آبادان داشتن، مشاهده کردن که گازهای مایع بسیاری استحصال نمیشه و میسوزه و هدر میره.
درسته.
برای همین طرحی رو تدوین کردن که از این منابع طبیعی و ملی به بهترین وجه بهره برداری بشه.
بله.
بعد با توضیحاتی که به من دادن، من هم با ایشون همسو و همراه شدم.
ببخشید میشه بیشتر برامون در مورد کارایی این گازها توضیح بدین؟
بله حتما. این گاز که متاسفانه فعلا داره هدر میره، با استفاده از دستگاه‌های مخصوصی که خریداری کردیم تبدیل میشه به گاز مایع. بعد در فرایندی علمی و دقیق به کپسول‌های مخصوص پمپاژ میشه و در اختیار مردم گذاشته میشه تا برای انواع مصارف خونگی مثل پخت و پز و همینطور گرم کردن آب ازش استفاده کنه.
چه جالب.
آیه مهندس رحیمی، البته خوشبختانه روش استفاده از گازهای طبیعی در کشورهای مترقی دنیا امتحان شده و جواب مناسبی هم ازش گرفتن.
بله آقای مهندس، متشکرم از توضیحتون. ما در سفری که اخیراً به اروپا داشتیم اجاقای سه‌شعله رومیزی هم آوردیم تا نشون بدیم از این گاز مایع در پخت و پز چطوری میشه استفاده کرد.
بسیار عالیه.
در ضمن تمام نقشه‌های مربوط به کارخونه و نحوه استحصال در اختیار جناب آقای مهندس فلاح قرار گرفته.
بله جناب آقای حبیبی، قبل از این جلسه ما جلسات کارشناسی داشتیم با آقای مهندس رحیمی و دیگر دوستان متخصص و ایشون نتیجه تلاش های پدر و همچنین شما رو ملاحظه کردن و در جریان روند کار شما هستن.
بله کاملا دقیق و علمی طراحی کردیم. بسیار خوب آقایون. دوستان عزیز، اگر کسی پرسش و یا ابهامی داره خواهش منو مطرح کنه. به اعتقاد من توضیحات مهندس خلیلی کفایت میکنه و باید رأیمون رو اعلام کنیم. آقای حبیبی، توضیحات برای صورت جلسه مکتوب شد؟
بله آقای مهندس. بله
بسیار خوب. مهندس جوان، شما بیرون این اتاق تشریف داشته باشید. گمان من اینه که ما تا نیم ساعت دیگه جوابمون رو به شما اعلام میکنیم.
فرمایش شیرین آقای مهندس.
ممنونم مهندس.
آقای فلا، حمایت شما باعث شد که لحظه افتتاح کارخونه رو ببینیم. خواهش میکنم دهنتون شیرین کنی. خواهش میکنم.
شکست نفسی میکنیم حسین جان. این کارخونه صفر تا صدش نتیجه دوندگی و جنگندگی شما خلیلی هاست.
لطف دارید آقای مهندس. مامان جان بفهمی شیرینی؟
این شیرینی واقعا خوردن داره، عین فارغ التحصیل.
نوش جان مامان بفهمی شیرینی. آقای مهندس علیزاده.
بله آقا، شما چرا؟ شما که مدیر کارخونه ازدواج بنده پذیره کنم؟ بده
به خدا سعید، تو صد سالت هم بشه بزرگ نمیشه.
حالا نه اینکه الان شما خیلی بزرگی.
شما دو نفر تا وقتی پیش هم هستی هیچ وقت بزرگ نمیشید. این بچگیاتون
بیا های خلیلی، یه سوال دارم، من بچه تر به نظر میام یا محسن؟
شما سه نفر حالا حالا ها وقت دارید با هم شوخی کنید. فعلا بهتره به مهموناتون. محسن شیرینی تعارف.
آه چشم بفرمایید آقای فلا.
آقا به من که تعارف کردی؟
از این نمیدونی چه حالی دارم.
از قیافت پیداست محمود جان.
میدونی از چی بیشتر خوشحالم؟
از اینکه بالاخره موفق شدی سوار بر بولدوزر اراده و عزم طولادینت از روی انگلیسی ها ردش رو این کارخونه رو افتتاح.
هر کی ندونه تو که میدونی چقدر من مزیت.
این کارخونه برای تو یه مزیت دیگه ای هم داره.
خودم بگم؟
بگو ببینم چقدر هم نظر.
این که پسرم محسن وارد راه من شد، اولین کارشم با موفقیت راه افتاد. درست گفتم؟
کاملا دقیق، این محاسبات علمی و نقشه های فنی. واقعا حق داری، پسر پردل و جرعتی تربیت کردی محمود. به تبریک میگم.
راستی خودش که نگفت تو جلسه چی گفت و چی شد، تو به هم بگو.
باور کن محمود، در کمال خونسردی با ساده ترین کلمات اینقدر قاطعانه و مسلط از طرحش دفاع کرد که مخالفات هم جیکشون در نیامد. کمتر پروژه‌ای با این همه رأی موافق مجوز گرفت.
واقعا؟
من که به یاد ندارم.
خب خدا را شکر که اینطور پیش رفت. جانم موسیقی
همه یه مهمونا پذیرایی کردن.
خیلی ازت متشکرم.
اومدیم پیشتون برای این که سعید میگه من اشتباه میکنم.
البته نه به این قلزت.
خب در چه مورد اشتباه میکنم؟
در مورد اون چه باعث شد این پروژه خوب پیش بره.
اتفاقا من و پدر گرامی شما هم داشتیم در مورد همین موضوع صحبت
میکنم. خب محسن میگه فقط یک دلیل داشت، اما من میگم دلایل مختلفی داشت.
محسن یه دلیل تو چیه؟
یه کلمه است، اما خلاصه چند میلیون دلیله دیگه.
نه خیلی شد معما. حالا اون یه کلمه چیه؟
راست میگه، ما واقعا به عشق مردممون به قول مهندس فلا مثل بلدوزر جلو رفتیم تا پروژه به سرانجام برسه.
واقعا خدمت خیلی بزرگی به مردم کرد.
امیدوارم هر چه زودتر بتونیم به همه مردم مملکتمون در همه جای این مرز و بوم خدمات ارائه کنیم.
با عزمی که شما دارین آقای خلیلی، مطمئنم خیلی زود این کار انجام میشه. منم همین رو گفتم. گفتم عشق به مردم مهمترین محرک بود، اما عزم جزم شما و کمک های مهندس فلا همه با هم باعث شد رابی
الهیش.
بدم نمیگی، اما واقعا بخش عمدش خدمت به مردم بود.
از دو جهت، هم گاز که ثروت خدادادی و متعلق به مردمه کمتر از گذشته هدر میره، همین که به زودی مردم یکم راحت تر از قبل زندگی میکنه.
انشالله با کمک شما، با تلاشای شما.
انشالله
خدا رو صد هزار مرتبه شو.
خدا رو شو. مهمونا پذیرایی کن. آقایون بفرمایید.